علاوه بر این که حالا دانش بنیان ها میتونن تخلفات واردات محصولات مشابه داخلی رو گزارش کنن، خود مجلس نمیتونه بر مجاری ورودی کالا نظارت داشته باشه تا محصولات غیر ضروری یا مشابه تولید داخل وارد کشور نشه؟
ببینید، اونی که مجلس نظارت میکنه یه بحثی عام‌تر از این قضیه است. اینی که عدد کمیسیون ما پیگیر میشیم، بحث مصوبه‌ای که اخیراً تصویب شد در صحن علنی مجلس، البته ما در آبان ما کار این مصوبه رو تموم کرده بودیم، تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان که 16 تا ماده داشت. یکی از مواد این بود که کالایی که مشابه داخلی داره نباید وارد بکنن و یا بیان شرکت ها با این شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندن. در پی عرصه نظارتی بر اجرای این قانون این بحث هاست که اگر کشمان این کارو کرد و توجه به قانون نکرد و شرکت های دانش بنیان محصول رو دارن مجددن یا برن وارد بکنن، اونجا تحت پیگان قرار بگیرن که چرا شما مشابه داخلی داشتی، چرا با اینکه شرکت دانش بنیان داشت که تولید میکرده رفتین کالای مشابه.
یعنی الان خود وزارت خونه ها و بخش مختلف بدون مجوز غیر قانونی دارن کالای مشابه تولید داخل وارد کشور میکنن؟
این فراوان الان ما داریم. ما ببینید، عمده شرکت هایی که الان ورشکست شدن، مشکلات سیاسی ایجاد شده، یا در اثر واردات کالاهایی که تولیدات اینها بوده یا قاچاق مواد خامی که مال اینها بوده، از این دو طریق این شرکت ها رو در واقع ورشکست کردن. مثلا ما تو اینجا البته در بحث کمیسیون آموزش ما داریم پشتیبانی شرکت های دانش بنیان میکنیم از این باب که دانش بنیان هستن، جنبه علمی و در واقع مراکز پارک علم و فناوری و مراکز رشد از این بابت هست. بله، اون عام بشه حساب بکنید، ما فراوان در کشور متاسفانه داریم که به خاطر واردات در واقع کالایی که تولید می‌کردن اینا رو ورشکست کردن، یا بعضی‌ها رو همین الان هم تو رسانه‌ها داشتن دیگه، مواد خامی که اینا از استفاده می‌کردن مواد خام خام فروشی شده و اینها به خاطر نداشتن مواد خام بیکار شدن و ورشکست شدن.
درسته آقای دکتر، حالا این طرح جهش تولید دانش بنیان خلأهای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو هم در واقع برطرف می‌کنه؟
بله، ببینید تو این 16 ماده که در اینجا اومده، ما هم خلأهای قانونی رو سعی کردیم پر بکنیم. البته می‌دونید که ما در صحن علنی رأی گرفتیم، مجدداً برای مفصل‌تر شدن و چکشکاری بیشتر آوردیم کمیسیون که از دستگاه‌های مختلف هم دعوت کنیم اینو کامل‌ترش بکنیم. از طرف دیگه رفع موانع کردیم، یعنی قوانین دست و پاگیری که مقام مذارن خواهی فرمود، ما سعی کردیم قوانین دست و پاگیر رو تو این مصوبه در واقع از بین ببریم.
اجراش کی هستش آقای دکتر؟
اجراش انشالله در کمیسیون کارهای نهاییش که انجام بگیره و بیاد رأی نهایی در مجلس بگیره، میره بر تایید شورای نگهبان و ابلاغ میشه. من امیدوارم که حالا بخاطر مسئله کرونا یه مقدار کار کمیسیون تعویق افتاده، بسیم انشالله تا قبل از تابستان یا اوایل تابستان انشالله این کارو انجام.
حمایت های کمیسیون صرفا در چارچوب همینه یا موارد دیگه هم هست؟
این که در بحث حالا مصوبه‌ش نه، موارد دیگه هم ما داریم. حالا ما در طرح‌های مشابه همین هم داریم. مثلا این که به بحث تولید برمیگشت، ما کمیسیون اصلی بودیم، کمیسیون فرعیش هم کمیسیون صنایع بوده که اون هم کار کرده بود. ولی طرح‌های مشابه همین که در عرصه علم و دانش بنیان‌ها هستش، اونا رو هم داریم الان دنبال میکنیم که طرح‌های مختلفی اومده مشغول در واقع پیگیری اینا هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی دارم. با شما خداحافظ. خدا نگهدار. ممنون از این که با برنامه امروز بهارستان هم ما را همراهی کردید. مهمانان امروز این برنامه سه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بودند، آقایان دکتر محمد حسن آصفری عضو فراکسیون مناطق آزاد و اقتصادی مجلس، دکتر محمد سرگزی عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و دکتر احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. به پایان بهارستان امروز رسیدیم، براتون آرزوی سلامتی داریم و خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ساعتت زنگ زد و تو پریدی از خواب، تو پریدی مثل نرسیدن بی تو، تو که بخشیدن رو یاد دنیا دادی، تو که تو آغوشت خونه آبادی، لبت لبخند و تو نگات پاییزه، برگای زرد در از تنت میریزه، لبت لبخند و تو چشات پاییزه، برگای زرد در از تنت میریزه. ساعتت زنگ زد و تو پریدی از بوم، تو پریدی از این شهر گیج و مسموم. من دلیل موندنت نتونستم باشم، حتی وقت رفتنت نتونستم پاشم. رو لبت لبخند، تو چشمات پاییزه، برگای زرد در از تنت میریزه، رو لبت لبخند و تو چشمات پاییزه. برگای زرد در از تنت میریزه.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون، خودت گوش کن اصلا.
اینجا ایست 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به سومین برنامه ایست 10 دقیقه از شبکه رادیویی اقتصاد. من علی دهقانزاده با اجرای این برنامه به اتفاق همکارانم تا انتها با شما همراه هستیم. ثانیه شمار ساعت از همین لحظه برای این برنامه شروع حرکت کرده، همچین هم عجله داره که یه وضعی هستن. البته که بنده خدا حق داره، چون توقف ما تو این ایستگاه فقط 10 دقیقه است. قصه امروزی که ما براتون در نظر گرفته بودیم چندین تا جلد داشت، اما با توجه به زمانی که در اختیار داریم تصمیم گرفتیم که یکیشو الان براتون تعریف کنیم. خیلی پرسرعت میریم کتاب قصه رو وا میکنیم برای خوندن قصه امروز. پس یکی بود یکی نبود. روزی روزگارانی بشر دید که برای جابجا شدنش اگر بخواد همش پیاده سفر کنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. از طرفی چهارپایان هم تا یه جایی توان حمل بار و انسانو داشتن، بنابراین انسان از تفکرش استفاده کرد تا یه وسیله رو خلق کنه که با اون بتونه به راحتی جابجا بشه. از بین این همه انسان، اولین بار و به شکل کلاسیک این میکل جوزف کان فرانسوی بود که تونست یک خودرو رو ابداع کنه. بعد از کان را به شکل توسعه یافتش کارل بنز بود که اولین خودروی دارای توانایی حمل بار و انسان رو به شکل مدرن ساخت و به همه نقاط جهان به مرور صادر کرد تا کشورها از وجود همچین تکنولوژی بی بهره نباشن. کشور ما هم البته از این وسیله بی بهره نمون. سالها گذشت و گذشت و گذشت تا خودرو از شکل اولیه به شکل‌های مدرن‌تر تغییر کاربری داد و شد اون چیزی که الان به چشم هممون آشناست. زمان تا جایی پیشرفت کرد که ایلان ماسک، نابغه و سرمایه‌دار بزرگ جهانی، به دنبال این ایده افتاد و البته همچنان هم هست تا ماشین پرنده رو اختراع کنه. اما شاید کاملا بی‌خبره که این ایدهش اخیراً تو کشور ایران اجرایی شده. خودرو تو کشور ما از یه جایی به بعد با چنان افزایش قیمتی مواجه شد که از دید خریدارا کاملا به پرواز در اومد. فضای مجازی قصه ما هم البته از این اتفاقا دور نموند. شخصی در واکنش به وضعیت خودرو نوشته بود 1/100 هزینه‌ای که بخوام صرف خریدن این ماشینا کنم و خرج باشگاه و ورزشم میکنم با پاهای خودم جابجا میشم. اما جای دیگه یکی از کاربران دیگه هم نوشته بود متصدیات تو بازار خودرو جوری بیخبرن از قیمتا که انگار محل زندگیشون فرسخ ها از ما دورتر.
گرایون است، همه چیز گرایون است. بابا یه فکری کنی.
گران است، چرا زودتر نگفتی؟ الان درستش میکنم. خود رو چه خبرتان است؟ ارزان شدید ببینم.
چشم چشم خوبش؟
آلی آفرین.
اما از فضای مجازیمون به فضای حقیقی اومدیم. نقطه نظرات درباره حال و روز خود رو اینورم پروپیمون بود.
این بوده 160 تومن، الان میگن 250 میلیون تومن.
دیگه روز به روز هم گذشته، دیگه هر نیم ساعت یه ساعت به یه ساعت قیمت ها رو به افزایش.
ایران خودرو داده مثلا پژو رو میرسه مثلا 100 تومن، 110 میلیون، بیرون 170 میلیونه. فرق دیگه،
این فقط دولت تنها نیست، خود ملت هم تقصیر کارن.
وقتی 20% به حقوق کارکنان رفته اونو مجبور بکشه رو اجناسش، دیگه حق داره.
اگه ماشینو بریزن تو بازار قیمتش شکسته میشه.
این وسط و به دلیل بحث و حاشیه‌های بسیار با عنوان این مطلب که قطعه گرونه و یا در داخل تولید برخی قطعه‌ها انجام نمیشه، پای آپشن هم توسط خودروسازا به قصه خودرو باز شد تا جایی که از رو بعضی از خودروهای تولیدی سوار درب و برخی چیزهای دیگه‌ش هم برداشته شد.
باورم نمیشه داری ماشین‌دار میشین.
خودرو 20% گران شد.
این چه شامل ما نمیشه؟
معلومه چی میشه؟
این هم پولی که برای روز مبادا گذاشته بوده.
همون همیشگی، خودرو همچنان در جاده گرانی.
یعنی بازم؟
بله جانه، آپشنم میخوای؟
آپشنش چیه؟
اگه ترمز میخوایم باید 2 میلیون دیگه هم بریزیم.
بدون ترمز چطور باید ماشین رو نگه داشت؟
باید پاتو بکشی رو آسفالت تا ماشین وایسه. سخته ولی میشه.
باشه، پس ما بدون ترمزشو میبریم.
آنچه از بازار به گوش میرسید رکود بود و افزایش خودرو تو انبارا، حالا یا به دلیل افت تقاضا یا کمبود برخی قطعات و یا حتی انتظار برای افزایش قیمت. طبق آمار رئیس پلیس راهور ناجا و دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، تولید و ثبت سند موتورسیکلت به نسبت سال گذشته 80% افزایش پیدا کرد و مردم به جای ماشین به موتور رو آوردن. خودروسازای این داستان که یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار این بازار به شمار میرن، البته گلایه ها، دلایل و گاهن راه حل خودشون رو بابت وضع موجود داشتن.
افزایش قیمت خودرو تو بازار ارتباط مستقیمی با ما به عنوان خودروساز نداره. ما مستمر از ابتدای سال عرضمون به بازار ادامه داشته، همچنان هم ادامه داره.
قیمت گذاری مواد اولیه داخلی با نرخ ارز آزاد قیمت پایش تو بورس ارائه میشه و خرید و فروش این مواد بعضن حتی تا 20-30% بالاتر از قیمت‌های جهانی انجام میشه. در صورتی پایین دست جریان که خود خودروسازه و با مردم طرف حسابه، به صورت قیمت گذاری دستوری انجام انجام میشه.
اشکال ما اینه که همه کارو میخوام جایشی انجام بدیم و از صفر سریع حرکت کنیم به سمت یک. نمیشه اینجوری، باید برنامه‌ریزی داشته
باشیم. 206 که 15 سال پیش تولید میشده با 206 که امروز تولید میشه زمین تا آسمون فرق داره. ما استانداردهای 85 گانه که الان استانداردهای روز اروپا هستن رو الان داریم استفاده میکنیم.
یه سری چیزا متاسفانه تکنولوژیش تو این کشور نیست، مثل سیستم الان چیزی که مشکل داریم در این کشور سیستم EMS یا سیستم کامپیوتر خودرو. خب در این کشور نیست، مقصرش هم خودروساز نیست، چون قرار سیستم الکترونیکی توسط صنایع الکترونیک تولید بشه.
قصه همچنان ادامه داره. کارشناسا و تحلیلگرای اقتصادی هم بابت شرایط خودرو و وضع موجود بر اون حرفایی برای گفتن داشتن.
شاید هستید متاسفانه افزایش قیمتی که خودروساز قیمتش با بازار داره بعضن یک افزایش نزدیک به 100% که ای کاش همون 10% رو اعلام میکردن و همه دستگاه‌های اجرایی رو مکلف میکردن که این اتفاق بیفته.
صنعت و بازار خودرو در کشور یک متولی پاسخگو نداره و لذا هم صنعت هم بازار به هم ریخته و همونطور که مشاهده میکنید قیمتا واسه خودش بالا پایین میشه.
ما در بازار خودروی کشورمون یک انحصار همه جانبه داریم، هم در تولید، هم در عرضه و هم در قیمت گذاری.
اتفاقی که اگه بیفته اتفاق خوبی هست برای صنعت خودرو این هستش که قیمت‌های خودرو واقعی بشه.
اعتقاد دارم که قیمت خودروی ما چیزی حدود 3 تا 4 برابر قیمت واقعی خودش هست به نسبت درآمد ایرانی‌ها.
عملاً دلال‌ها با خرید کد ملی، با خرید خودرو بلافاصله بعد از اینکه یکی در قرعه‌کشی برنده شد، عملا بازار خودرو در دست گرفتن و این اختلاف قیمت بین بازار و کارخونه رو نصیب خودشون می‌کنه.
داستان ماشین و جاده پرماجراش وارد 1400 هم شد. همین چند وقت پیش یهو خبر اومد که رئیس شورای رقابت اعلام کرده خودرو تو 3 ماه اول سال 1400 گرونتر میشه. همین مطلب کافی بود تا صدای اعتراض برخی از کارشناسان و مردم بلند بشه که البته با گذشت اندک زمانی از اون خبر همین چند روز پیش آقای شیوا رئیس شورای رقابت با انجام این مصاحبه عدم افزایش قیمت خودرو رو تو ابتدای سال به طور موقت اعلام کرد تا شاید مسکنی باشه برای این بازار پر التهاب.
الان با توجه به اینکه بالاخره بازار یک آرامشی به خودش گرفت، نرخ ارز یه ثباتی به خودش گرفت، ما 3 ماه گذشته رو به خاطر اینکه این آرامش بود اون رو محاسبه نکردیم و الان 6 ماه هستش که تورم بخشی محاسبه نشد.
بسیار خوب، سوم قصه 13 دقیقه رو شنیدیم از شبکه رادیوی اقتصاد. ممنون و سپاس. خب 4-3-2-1 چراغ هم سبز شد و ما خیلی سریع باید روشن کنیم بریم تا هفته بعد با یه موضوع جدید ایشالله در خدمت شما باشیم. پس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، دگران روند و تو همچنان که هستی. خنده باشی، چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم عشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز. من و تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست، توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدا تو جا میمونه. نگو عمرمون تموم شد، نگو دیگه همدمی نیست، بیا فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار، واسه غسل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت آب. صدای سازو که رسیده وقت آن.